آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی هست و شروع جشن‌های ملی پیروزی انقلاب اسلامی ایران که تبریک میگم همه هموطنان عزیزم. بازگشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران در سال 1157 در چنین روزی واقع شد و ما واقعا افتخار میکنیم که فرزندان چنین پدران و مادرانی هستیم. از شما دعوت میکنم که نظرات همشهری های عزیزم رو در مورد حضور تبریزی ها، آذربایجانی ها، خصوصا در مورد دستاورد های اقتصادی استانمون شنونده باشید. دستاوردهای انقلاب اسلامی در آذربایجان، حالا در کشورمون، در شهرهای مختلف ما به موارد زیادی میتونیم اشاره بکنیم. مثلا در شهر خودمون تغییراتی که ایجاد شده به عنوان یک شهروند، به چه مواردی میتونید اشاره بکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و فررسیدن بهار پیروزی انقلاب اسلامی، تغییرات محسوسی به چشم میاد. یعنی خیلی تونستیم قله‌هایی رو فتح بکنیم که شاید قبلنها اصلا این خیلی معدود بود یا اصلا نبود. بعد از انقلاب آثار فاخر بیشتری تولید شدن، یعنی هنرمندایی که پا به این عرصه گذاشتن خیلی آثار متفاوت و ماندگارتری رو به وجود آوردن تو کل ایران و حالا بلخص تو آذربایجان شرقی و تبریز. هنرمندان زیادی به وجود اومدن که الان بخیشون آثاری که تولید میکنن فراتر از مرزهای ایران رفته، تو دنیا مطرحه، که امیدوارم روز به روز بیشتر از اینا بشه.
نقش تبریز در انقلاب خیلی پررنگ بوده، مردم تبریز در این انقلاب نقششون خیلی پررنگ بوده. بعد من پدرم یکی از مبارزان زمان انقلاب بوده که بعد از پیروزی انقلابم که دیگه در خدمت مردم بودن همیشه.
انقلاب اسلامی دستاوردهای خیلی زیادی داشته واسه مردم همه ایران، مخصوصا مردم آذربایجان. آذربایجان قبل از انقلاب نسبت به کلیت کشورمون عقب افتادگی گسترده دوچارش بود. ما بعد انقلاب دستاوردهای خیلی زیادی داشتیم. حالا به عنوان مثال شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای بزرگ ما الان دارای مترو شده و از نظر بافت شهری استانداردی رو داره. مثلا حالا ما خیلی از زیرگذرا و پلاو رو داریم که حالا ما خیلی بهش افتخار میکنیم. حالا بعد اون تو روستاها قبل از انقلاب متأسفانه روستاهای ما یه فقر و محرومیت خیلی گسترده‌ای داشتن. حالا ما خیلی از آشنامون که روستا بودن قبل از انقلاب واقعا تو فلاکت بودن، الان مثلا از نظر درآمدی و وضع و ظاهری کلیت خیلی مثلا وضعیت خوبی دارن. حالا با شهر اصلا خیلی فرق نمیکنه. الان دیگه روستایی که مثلا آب نداشته باشه، برق نداشته باشه، حتی گاز نداشته باشه، تلفن نداشته باشه، یه طرحی رو مثلا شنیدم که مثلا بعد از انقلاب تمام روستایی که بالای 20 خانوار بودن اینا از تمام امکانات لازم مثلا آب و برق و گاز و تلفن و برخوردارن. حالا مثلا به عنوان مثال یه بحثی که مثلا طرح هادی که اونا بعد از انقلاب اجرا شده که مربوط به مثلا بازسازی بافتای فرسوده و روستا بوده، واقعا جلوه خوبی به روستا داد. حالا درسته ما تو خیلی از زمینا مشکلات داریم، ضعف ها داریم، ولی واقعا نباید ما این پیشرفت‌های خیلی عظیم و گسترده رو مثلا از یاد ببریم.
خدمت هموطنان عزیزم از استان آذربایجان شرقی سلام و خسته نباشید عرض میکنم. از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی میتوان در استان آذربایجان شرقی به احداث کارخانه‌های صنعتی اشاره کرد. همچنین در زمینه راهداری که همین اواخر شاهد افتتاح جاده تبریز سهند بودیم، بعد راه اندازی متروی تبریز بعد از مدت زمان طولانی که شروع به فعالیت کرده، یا مثلا میتوان در بعد ورزشی افتتاح سالن‌های ورزشی برای بانوان استان به حضور بانوان در عرصه‌های بین‌المللی و جهانی اشاره کرد که تونستم در عرصه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، سیاسی موفقیت زیادی رو کسب کنم. از دستاوردهای انقلاب اسلامی چه مواردی رو میتونید اشاره بکنید، مخصوصا در آذربایجان، در شهر تبریز؟ تغییراتی که دیدید، تغییراتی که حاصل شده در طول این سالها، پیشرفت‌هایی که شاهدش بودیم و فداکاری‌هایی که انجام شده در این مرز و بوم، در این خطه.
من هرچند بعد از انقلاب متولد شدم، ولی با توجه به اینکه مراجعه کردیم و خوندیم در تاریخ ایران اسلامی، انقلاب اسلامی تحولی رو در تمام عرصه‌ها به وجود آورده. در دوران طاغوت، در دوران ستمشاهی همیشه ارزش‌ها مورد هجمه بوده، ولی الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب بسیاری از این فرهنگ ها تغییر کرده و ما شاهد تحول در عرصه هنر و فرهنگ بانوان هم در طول این مدت ها بودیم.
و عرض تبریک به مناسبت ایام الله دهه فجر. من یکی از شهروندان تبریز هستم و واقعا شاهد شکوفایی های بسیاری بودیم. تحریم هایی که ما از اول داشتیم، جنگ تحمیلی و الان هم که فشارهای 100%، اینا واقعا پیشرفت ما قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیست. یعنی واقعا اگر بخوام درست حساب کنیم پیشرفت ما زیاد بوده. تبریز هم که قطب صنعتی ایران و با وجود کارخانه‌های چون تراکتور سازی، ماشین سازی، پتروشیمی، چرم سازی و کارخانه‌های شکلات سازی، اینها واقعا اقتصاد خوبی داشته. باید انشالله که بیشتر سعی و تلاش بکنیم و شاهد رونق اقتصادی در ایران عزیزمون و مخصوصا در تبریز باشیم.
من به عنوان یه شهروند تبریزی میتونم بگم بعد از انقلاب دستاوردهای زیادی داشتیم، مخصوصا در استان آذربایجان شرقی از بابت صنعتی خیلی پیشرفت کردیم. مثلا میزان تحصیلات و مردم بالا رفته، مخصوصا بانوان که الان اکثر زنان همشون هم شاغل هستن، هم تحصیل کرده. اشتغال زایده در سطح روستاها خیلی خوب شده، پیشرفت کردن روستاها. کارخونه های زیادی در استان ما هستش و فعالیت میکنن. درسته که الان مشکلات زیادی هم هستش، گرانی است و تورم و فلان، اما مردم میتونن با اتحاد و همبستگی همدیگه این مشکلات رو برطرف کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سلام و درود به مردم شریف آذربایجان شرقی. به تبریز رفتیم و صحبت های هموطنان عزیزمون در این شهر با فرهنگ، با مردمانی نیکو و مهمان نواز رو شنیدیم. شما میتونید از دستاوردهای شهر و منطقتون به ما بگید. توی پیام رسانهای داخلی هم با نشانی @ رادیو اقتصاد میتونید ما رو دنبال کنید و پیام های خودتون رو با هشتگ ایران برای ما ارسال کنید که دیده بشید، شنیده بشید، یا میتونید با شماره 0932-98-5-0 خیلی رند و ساده 0932-98-5-0 با ما در ارتباط باشید با به توان ایران. برنامه به توان ایران ویژه برنامه دهه فجر هست که از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. از امروز آغاز شده تا 22 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت. خب دوست عزیزمون 910-5364 برامون پیامک زدن، گفتم منم موافقم با گفته های شما. آدم با تدبیر باید به اقتصاد و آینده روشن دست پیدا کنه، در صورتی که تورم زیاد نباشه و دخل و خرج هم با هم همخونی داشته باشه. بسیار خوب، شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. عرض کردم خدمتتون که در پیام رسانهای داخلی هم میتونید در واقع ما رو دنبال بفرمایید. دو خط ارتباطی برنامه هم در اختیارتون هست. سامانه پیام کوتاه 30367، شماره تلفن 22652525. ما با شما ایم با به توان ایران.
فجر زفر شده پیدا، خنده کند گل صحرا، دلهای ما همه دریا، دریای دل بنگر. لبریز گل شده ایران، آبادیش ز دلیران، همه رزم آور، همه شیران، همه روشنگر و چغمر.
به سرگاهان همه نوحیم، همه فریاد و همه شوریم، زدوی خود نه هراسیم، به نگر ما را که غیوریم. مه بیروزی مه بهمن، شمع بهروزی شده روشن، شده دریایی به چه زیبایی، دل شیدایی دل شیدا. به دلم باشد گل ایمان، با مرا ای جان بده فرمان، که خروشانم شده لیران، شده بغض من همه توفان، ز عزیزانم ز شهیدان، وطنم ایران شده تابان. همه برنایی همه پویایی، همه جویایی همه جویا.
دوستان، بالاترین سرمایه هر کشوری فقط نفت و گاز و معادن بزرگ مثلا معادن طلا نیست. یکی از بزرگترین سرمایه های هر کشوری نیروهای انسانی اون هستن، کسانی که میتونن از هیچ بزرگترین دستاوردها رو خلق کنن، کسانی که پیشرو هستن، کسانی که رویاهای خیلی از ما رو به واقعیت تبدیل میکنن، درست مثل گذشته های دور که انسان ها در آرزوی پرواز بودن و دانشمندان اون رو رقم زدن. نخبه های هر کشور بالاترین سرمایه های اون کشورن. یک بار دیگه سری بزنیم به مشهد، به خراسان رضوی.
به نام خدای توانا، به نام اون که نامش آرامش قلب هاست، سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران بسیار عزیزم و شنونده های خوب این برنامه. دعی مبارک به اجرام شما تبریک میگم و خوشحالم که از جوار بارگاه نورانی و مطهر آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام در خدمتتون هستم. انشالله که هر جا هستید حالت خوب باشه، سلامت باشید انشالله. عزیزان، در خدمت یکی از تولید کنندگان خوب و عزیز هستم در استان خراسان رضوی که خب توفیق داریم با ایشان آشنا بشیم و گفتگو بکنیم. خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقت بخیر، انشالله که موفق و معید باشین. ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان رسن در کار برنامه خوبتون و تبریک به مناسبت فرستیدن ایام مبارک در فجر، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
معرفی بفرمایید.
من رضا جاوید هستم، مدیر کارخونه یکی از شرکت‌های تولید قطعات داشبورد صندلی و سپر برای بزرگترین خودروساز شرق کشور، واقع در شرک صنعتی بینالود.
درود بر شما. تنها واحد تولید هستید که این محصولات رو ارائه میدید به صنعت خودرو یا نه کسان دیگه هم هستن؟
خدمتتون عرض کنم در بخش اقلام پلیمری و سپر و صندلی داشبورد ما تنها سورس و شرکتی هستیم که در شرک صنعتی بینالود مشغول به فعالیت هستیم. شرکت‌های دیگه‌ای هم هستن که اینجا مشغول به فعالیتن که خب در رسته حالا رینگسازی هستن، قطعات موتوری هستن و سایر قطعات و متعلقات مربوط به تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی شرق کشور.
چقدر استان خراسان رضوی نقش داره در تولید قطعات خودرو؟
خدمت شما عرض کنم که الان تقریبا خراسان به یک قطب صنعتی تبدیل شده و تقریبا بالای 80% از قطعات و ملزومات داره در شرک صنعتی بینالود و شرکای صنعتی واقع در خراسان رضوی تولید میشه و انحصاراً برای شرکت صنعتی بزرگ خودروساز در شرق کشور ارسال و مونتاژ میشه.
بله. آقای مهندس، معرفی هم بفرمایید خودتون رو و اینکه چند سالتونه.
خواهش می‌کنم. بنده در شرکتی مشغول به فعالیت هستم که 30 سال قدمت داره و خوشبختانه در سال 1369 ایام دعی فجر این شرکت به بهره برداری رسید و اولین تولید کننده قطعات پلیمری در کشور شناخته شد که جزء ساپلایرهای بزرگ شرکت ایران خودرو محسوب میشد و بنابراین پس از گذشت 32 سال نزدیک به 2700 نفر نیرو مستقیم به کار داره و الحمدلله رب العالمین موفق شدن که در سایت های خراسان و کرمانشاه و همینطور بابل سایت طراحی و تأسیس بشه که الحمدلله ما اینجا الان نزدیک به 300 نفر تونستیم نیروی مستقیم تولید رو جذب کنیم و از سال 86 تا همین الان داریم خدمت میکنیم به گروه صنعتی.
معتمد فهم خودتون رو.
خواهش میکنم. من رضا جاوید هستم، متولد مهر سال 1353.
درود بر شما.
خواهش.
و خیلی خلاصه میخوام آقای مهندس جاوید، دستاوردهای انقلاب رو برای ما بگید با توجه به اینکه حضرت علی در حوزه تولید فعال هست.
خواهش میکنم. بهترین دستاورد این بوده که ما تونستیم داخلی سازی را انجام بدیم و به نوعی مهندسی معکوس داشته باشیم و تولیداتمون رو تقریبا بالای 90% ایرانی بکنیم. این خودش برای ما جای افتخار داره.
دستاورد بزرگیه. خیلی هم ممنونم از شما. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. شما به خدا می‌سپارم. ان شاءالله که روزها و سالهای بسیار قشنگی پیش روی شما و همکارانتون در حوزه تولید باشه.
خواهش می‌کنم. ممنونم، متشکرم و سپاسگزارم از همه دوستان و شما عزیز بزرگوار.
قربونتون برم. خدا نگهدار. همکاران خوبم. ان شاءالله باز هم در خدمت شما خواهم بود اگه خدا بخواد. فعلا با شما خداحافظی می‌کنیم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. نگذارتون هستم در شهر مقدس باشید.
متشکریم از همکار خوب گزارشگرمون در خراسان رضوی که با فعالین اقتصادی این استان گفتگو کردن، این بخش رو برای ما ارسال کردن. شما هم مشارکت کنید در برنامه خودتون به توان ایران و از دستاوردهای بزرگ صنعتی شهر و دیار استانتون برای ما بگید. مهم نیست که دکتر باشیم یا یک کارگر ساده، مهم نیست که درآمد چند میلیونی داشته باشیم یا نه، مهم اینه که هر کدوم از ما توی هر جایگاهی که هستیم برای اقتدار کشورمون صادقانه تلاش کنیم. تک تک ما مثل چرخ‌دنده‌های کوچیکی هستیم که با اتحاد چرخ بزرگ صنعت کشورمون میتونیم اون رو به گردش در بیاریم و این اتحاد بالاترین ارزش ماست. این اتحاد سکوی پرتاب ماست. این اتحاد پرچم اقتدار ماست. خب علی‌رغم هماهنگی‌های صورت گرفته قرار بود که صحبت کنیم با جناب آقای مشتبه شریعتی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی که از ظرفیت‌ها و حالا در واقع زمینه‌های ایجاد شده در این حوزه در استانداری خراسان جنوبی باشون صحبت کنیم که آقای شریعتی در دسترس نبودن. باشون هماهنگ کرده بودیم ولی این گفتگو میسر نشد. برشک امیدوارم در روزهای آتی دوستانی که باشون هماهنگ میکنیم هماهنگ تر باشن. درسته که شکوه هر کشوری توی دستاوردهای بزرگ علمی و اقتصادی و فرهنگیش دیده میشه، ولی من میگم شکوه ایران یعنی دستهای زحمتکش مردها و زنانی که برای کسب روزی حلال تلاش میکنن. شکوه ایران یعنی عرق روی پیشونی جوونی که با عشق کار میکنه. شکوه ایران یعنی زنان و مردان زحمتکشی که در واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک مشغول به کار هستند. شکوه ایران یعنی تلاش‌های شبانه روزی من و تو. موفق باشید و سرافراز. خداحافظ.
بیا بگو از طلوع فردا
دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، نام پاکت تو بر زبانم.
روز شما بخیر، ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیزمون، هر جایی که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، انشالله که روز پنجشنبه‌تون بخیر باشه و هر جایی که دارین صدای ما رو میشنوین بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز سلامت و تندرست باشید. اینجا رادیو اقتصاده و همچنان ما رو همراهی بفرمایید دوستان، و اگر تمایل داشتید که برنامه خودتون رو بشنوید از این شبکه رادیویی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز موجی هست که میتونید برنامه رادیو اقتصاد رو بشنوید در ساعات مختلف که تقدیم شما عزیزان میشه. دوستان عزیز، خدمت شما عرض بکنم که ما میخواییم الان یه سری بزنیم به نمایشگاه خودرو در نمایشگاه شهر آفتاب، ببینیم اونجا به چه صورتی پنجمین نمایشگاه خودرو که در حال برگزاری هست. الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم علاقه من. خانم علاقه من سلام به شما، صبح شما بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، سلام به شما خانم جمشیدیان عزیز و همه همکارانم در پخش رادیو اقتصاد در خیابان جامع جم. بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، اینجا پنجمین نمایشگاه تخصصی خودرو هست در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب. ما چند روزی است که از اینجا بخش‌های مختلفی را از ساختمان ملل، غرفه کوشه خودرو تقدیم حضور شنوندگان کردیم. اطلاعات اخبار خوبی را در حوزه خودروهای داخلی و خودروهای وارداتی تقدیم حضور شما و شنوندگان و البته بازدید کنندگانی که اینجا در سالن ملل در حال بازدید از خودرو هستن و صدای ما رو میشنوند کردیم. توی این بخش
بله،
البته با توجه به که دیروز آقای علی آبادی وزیر محترم سمت از حالا این سالن رد شد و ما تونستیم برای دقایقی ولو کوتاه باشیم، یک گپ و گفتی داشته باشیم، دوست داشتم در مورد مسئله تخصیص ارزی که خیلی از رسانه ها توی حالا حوزه های مختلف مخصوصا حوزه تخصصی خودرو بهش می‌پردازند که اگر تخصیص ارز به میزان کافی به این صنایع و این حالا صنعتگران مرتبط داده شود، مشکل ما حل میشه. من کنار خودم آقای بروغنی رو دارم، ایشون کارشناس تخصصی خودرو هستن و سالهاست موی سپید کردن در این حوزه، و سوال تخصصی من هم در مورد این هست که آیا ما اگر میگیم خودروی داخلی ما از کیفیت مرغوبی برخوردار نیست، شکل و شمایل خوبی نداره، مشتری بابت پولی که بابت خرید خودرو میده نارضایتی داره و چون بازار رقابتی نیست مجبور اون خودروی داخلی رو بخره، آیا با تخصیص ارز تمام این مشکلات ما حل میشه؟ آقای احمد بروغنی سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه مخاطبان عزیز، شنوندگان عزیز در رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم.
آقا چقدر با حرفای من موافقین، تخصیص ارز تمام مشکلات خودروی داخل ما رو حل میکنه؟
ببین متاسفانه در شرایط فعلی بحران ارز یک مشکل اساسی برای صنعت خودرو محسوب میشه، چون هم خودروسازان دقیق منتاشکاران خود رو با این مشکل دست به گریبان هستن و هم قطع سازان ما که بخش عمده ای از مواد اولیه خودشون رو از بازارهای خارجی تأمین میکنن. اساسا ما تو صنعت خود رو نمیتونیم بگیم 100% میتونیم خودکفا باشیم، امکان نداره که ما تو تأمین بخشی از نیازهامون به بازارهای خارجی وابستگی نداشته باشیم و تأمین این نیازها جز با تخصیص ارز امکان پذیر نیست. پس این یک مشکل اصلی هست که الان صنعت خودروی ما دست به گریبان هست. مشکل عمده تر اما برمیگرده، در حقیقت میخوام اشاره کنم به فرمایش شما در خصوص وضعیت کلی صنعت خودرو، برمیگرده به چالش های مدیریت در صنعت خودرو. و من اعتقاد دارم تا زمانی که بخش خصوصی واقعی عنان اختیار تو صنعت خودرو در دست نگیره، ما نمیتونیم چشمنداز روشنی پیش روی صنعت خودرو ترسیم بکنیم. اساسا میشه گفت که صنعت خودروی ما گرفتار یک سیاست زدگی هست به خاطر ساختار دولتی که داره، و وگرنه ما اگر بخوام یه اشاره بکنیم مثلا به صنعت خودروی کره که همزمان با ما تقریبا شروع کردن و همه آگاه هستن، خیلی هم زیاد در موردش صحبت شده، الان همینطور که توی این نمایشگاه هم دستاوردهای اونا رو داریم میبینیم، خودروسازان کره‌ای رو، اونا به کجا رفتن ما کجا هستیم.
فکر میکنید به خاطر همین موضوع است که شما میگید یکی که مدیر لایق و شایسته بالا سر کاره، بالا سر حوزه است و داره نظارت میکنه، دو اینکه دست اهل فن نشه و دولت و سیاست های دولتی هیچ دخل و تصرفی نداره؟
قطعا ما در خصوص دعوت مؤلفه‌های حکمرانی در حوزه اقتصاد و در حوزه صنعت خودرو نیازمند تصمیمات کارآمد و سازنده هستیم. اما موضوع مدیریت در صنعت خودرو موضوعی هست که دنیا بهش رسیده و ما همچنان داره در بر همون پاشنه سنتی میچرخه و ما نتونستیم در عرصه‌های مدیریتی تحول ایجاد بکنیم. نیروهای جوان کارآمد و خلاق متاسفانه از صنعت خودرو ما خارج شدن و میشه گفت که ما در حوزه تولید نسل‌های مدیریتی در حوزه صنعت خودرو نازا و سترون بودیم و نتونستیم کار خوبی را از پیش ببریم.
آقای بروغنی بزرگوار، شما سالها در یکی از شرکت‌های خودروسازی داخل فعالیت کردید و از چند چونه حالا ساختار اون شرکت هم با خبر هستید. نمایشگاه رو دور زدید؟
بله به طور کامل.
کارها و نمونه‌ها و حالا مدل‌های جدید شرکت خودروسازی داخل رو دیدین؟ چون یه دونه‌شون شرکت کرده.
بله بله.
چطور
بله.
می‌بینید واقعا به عنوان یک نمونه جدید می‌شود ازش یاد کرد یا اینکه نه یک شکل شمایلی دادن، یک کشیدگی بله. و قوس و قزحی و یک ماشین جدیدی رو به بازار عرضه کردن؟
ببینید در صنعت خود داخلی کارایی شده، اما اینکه سرعت انجام پروژه‌ها متأسفانه الان بزرگترین مشکل هست که خیلی با تعلل و تأخیر است. بخشش به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای هست که ما باش دست به گریبان هستیم، بخشش هم برمیگرده به همون موضوعات مدیریتی که عرض کردم. به عبارتی میشه گفت که استعدادها و پتانسیل‌های بسیار مطلوبی تو کشور ما وجود داره. ما دقیقا توی تمام این سالها دانش آموخته‌های بسیار ارزشمندی از دانشگاهی مثل شریف و خواجه نصیر و بله. امیرکبیر داشتیم که اینا میتونن بازوی حرکتی صنعت خودرو باشن. اما واقعا چقدر ما از اینا کمک گرفتیم؟ خب اینا خیلی از اینا مهاجرت کردن و ما نتونستیم در صنعت خودرو خوب بهره بگیریم از توان منابع انسانی که در کشور موجود داریم. یه نکته خیلی مهمتر دیگه، ما یه زیرساخت بسیار اساسی تو کشورمون داریم به عنوان صنعت قطعه‌سازی. ما زیرساختی که تو صنعت قطعه‌سازی داریم بسیار میتونه محرک و کمک کننده باشه به پیشرفت صنعت خودرو ما، که این باز برمیگرده به هم مؤلفه‌های مدیریتی که ما نتونستیم به درستی هدایت بکنیم این موضوع.
یه نکته جالبی رو شما آقای بروغنی اشاره کردید، اونم بحث نیرو انسانی است که این روزا در سازوکار مدیریتی بهش میگن سرمایه انسانی. با توجه به که من گزارشگر هستم تو حوزه تخصصی اقتصاد، میگم که خیلی ها گله‌مندن از این که ما نیروهای متخصصمون رو درست و به جای ازش استفاده نمی‌کنیم و بها میدیم، و باعث میشه که این نیروی تخصصی که سال‌ها براش گزینه کردیم و از یک نیروی ساده به یک نیروی حرفه‌ای تبدیل شده، چون که نیازش برآورده نشده بذاره بره، حالا از اون شرکت، از اون سازمان، از اون شهر، از اون کشور. متاسفانه این رو یکم جدی بگیریم با توجه به اینکه انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در انتهای سال هست. من خواهشم از مسئولین و کسانی که قراره کرسی‌های مجلس از آن خودشون بکنن به این نکته یه نکته